أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در خطبه 42 از خطب نهج البلاغه این عبارت آمده است: ایها الناس ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان، اتباع الهوى و طول الامل، فاما اتباع الهوى فیصد عن الحق. اونجا داشت فیعدل عن الحق، اینجا فرمود فیصد عن الحق، و اما طول الامل فینسل آخره. اونجا فیحب ببر دنیا داشت، اینجا فینسل آخره. مطلب یکیست هر دو، هر دو هم به تعبیر ان اخوف ما اخاف علیکم، ترسناکترین چیزی که از او برای شما خوف دارم این دو چیز است. هم پیغمبر میفرمان، هم امیرالمؤمنین به همین تعبیر. اولی اتباع الهوا، متابعت از هوای نفس بود، که آیاتی از قرآن که تأکید رو این داشت که متابعت هوای نفس موجب سقوط انسان، موجب هلاکت انسان، شقاوت انسان، تا حتی تعبیر و من اول، چه کسی گمراه تر از کسی است که متابعت از هوای نفس بکنه. در مقابل جهاد با نفس، اونم روایتی خوندیم و تعبیر شده از مجاهده با نفس جهاد اکبر. و اما شق دوم حدیث طول العمل، عمل به معنای آرزوست. اصل آرزو در انسان یکی از نعمتهای الهیست. نعمتهای بزرگ الهی در انسان همین، عرض کنم که قوه آرزو، این نیروی که در انسان هست، خودش یکی از نعمتها و رحمتهای الهی بر انسانه، که اگر آرزو در انسان نباشه هیچ کس دست به هیچ کاری نمیزن، هیچ کس دایی ندارد. تو روایت هم داریم، عرض کنم که فرمود ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم العمل رحمت لامتی. همین آرزو در وجود انسان رحمتی است. و لولا العمل، اگر نبود وجود آرزو در انسان، ما رضعت والدتون ولدها، هیچ مادری بچهشو شیر نمیداد، ولا قرص قارسون شجر، هیچ باغبانی، عرض کنم که کشاورزی، درختی کش نمی کرد، بذری نمی پاشید. همه اینها با آرزو که زندگی داشته باشن، یه عرض کنم که نفعی بهشون برسه، بهتر از دیگران باشد. همین این هاست که انسان رو وادار میکند به اینکه همین مادر بچه شیر میدهد که بچه ایست بعد در آینده از به او کمک میکنه، دستگیری ازش میکند، پدر نسبت به او اینقدر محبت میکنه، هزینه میکند که یه وقت عصای دستش باشد. امثاله از آرزو، خود آرزو در انسان رحمتی است. اگر نباشه از نظام خلقت به هم میخوره، نظام اجتماع عرض کنم که فرو می پاشد. نقل می کند در سفینه البحار، میگه حضرت عیسی مسیح علی نبی جناب آله و علیه السلام یه جایی نشسته بودن، در مقابلشون یه پیر مردی مشغول بیلزنی بود، بیل دستش بود و داشت زمین رو می کند، زمین رو حالا اون وقتا دیگه شخم زدن و یا به وسیله ترکتول و اینها نبود، با دست خودشون بیل میزدن زمین رو میکندن، بعد شخم بذر میپاشیدن. داره که و شیخون یعملو به مصحات و تصیر الارض، زمین رو میکند. حضرت عیسی جان خود این پیرمرد از اول صبح تا حالا مشغول زمین کنی، خب سختم از زمین رو بکند، عرض کنم که با اون سفتی که داره با دست. فقال عیسی اللهم انزع منه العمل، حضرت عیسی دعا کرد خدایا آرزو رو از دلش بیرون کن، انزع منه العمل. حضرت عیسی این دعا رو کردن یه وقتی که پیرمرد بیرش رو انداخت اون طرف و رفت از زمین، اومد بیرون یه گوشه گرفت خوابید که خیلی راحت رو زمین دراز شد و خوابید. فوضع الشیخ المسحات و تجع، به پشت خوابید رو زمین. یه مقدار گذشت باز حضرت عیسی دیدن بنده خدا خیلی خواب رفته، دستشون رو بلند کردن، مجدد دعا کردن اللهم مردد الیه العمل، خدایا اون آرزو رو دوباره در وجودش بگذار. طوری نکشیدن پیرمرد بلند شد رفت دوباره بیل رو برداشت و مشغول زمین کنی شد. حضرت عیسی اومدن جلو بهش فرمودن که چه میکنی؟ یه من اینجور دیدم، یه وقت بیل رو انداختی رفت خوابیدی، مجدد اومدی بیل رو برداشتی مشغول زمین کنی شدی. عرض کرد به حضرت عیسی فقال بینما انا اعمل، در همون حالی که مشغول بیلزنی و زمین کنی بودم، از قالت لی نفسی الی متا تعمل و انت شیخ کبیر، نفس خودم به خودم ملامت کرد که آخه چقدر کار میکنی، تو پیر شدی، برای چی میخوای، چرا اینقدر به خودت زحمت میدی، صدمه میزنی. فالقیت المسحات، بیل رو انداختم کنار رو رفتم دراز شدم، یه مقدار استراحت کردم. فتجعت ثم قالت لی نفسی والله لابد لک من عیش ما بقیت، باز نفس من به من گفت بالاخره تا زنده هستی باید زندگی کنی، احتیاج به مخارج داری، به عاشه میخوای، خرجی میخوای، این که نمیشه، بالاخره تا زنده باید تلاش بکنی. میگه فقم تو اعلام ساتی، بلند شدم بیلو برداشتم دور مشغول شدم. تا آرزو در وجودش بود کار میکرد، آرزو رفت کنار رها کرد همه چیز. لذا میگیم آرزو خودش یک نعمتی است، اگر نبود هیچ کس یک قدم بر نمی داشت برای اینکه یک کاری انجام بدهد، یه تلاشی بکنه، رها میکرد از زندگی، نظام اجتماع به هم میخورد. پس اصل وجود آرزو رحمت است، نعمت است از طرف خدا. اونی که بده و مذمت شده طول العمل، نه اصل العمل. اصل عمل باید باشه، رحمت است. طول العمل، آرزوهای دراز، امیدهای دست نیافتنی، که انسان همیشه با یه تخیلاتی که من باید بهتر از همه باشم، زندگیم بهتر باشد، خانم بهتر باشه، مرکبم بهتر باشه، لباسم باید اینجور باشد، وضع زندگیم، کارم، امثال اینها، اینجور آرزوهاست که خطرناک. خب اینا حد یقف هم نداره، هرچه انسان این تخیلات رو در ذهنش تقویت بکنه هی میره جلو. خب دسترسی بهش پیدا نمیکنه، نمیتونه به اون زندگی که میخواد، به اون مرکبی که میخواد، به اون آرزوهایی که داره برسه، مجبور میشد به راههای خلاف. اینجاست که دزدی میاد، تقلب میاد، رشوه میاد، خیانت میاد، عرض کنم که چپاول میاد، افسانه پس منشأ همه اینها همون طول العمل، آرزوی دراز. این است که امیر المؤمنین علیه السلام می فرماد من قال عمله ساء عمله. من قال عمله، کسی که آرزوهاش دور و دراز بشه اون وقت ساء عمله، عملش بد میشه. میخواد به اون آرزوها دست پیدا کنه، با راه های متعارف و واقعی نمیشه، مجبور خودشو بزند به راه های انحرافی، دزدی میشه، سرقت مثلا از اموال مردم، با شریکش خیانت کنه در مال شریک، از همسایهش، از نمیدونم چه همسایه. اون وقت دیگه هر کسی وقتی بنا شد طول عمل باشد و برای رسیدن به اونها از راه های انحرافی اقدام بکنه، دیگه هر کسی به هر جور میتونه. یک کسی مثل آمریکا میشه و عرض کنم که همون آرزوهای دراز که باید قدرت وحید در دنیا باشه، تنها قدرت او باشه. خب اون وقت ببینید حمله به عراق میکنه، به افغانستان میکند، کجا با این کشت و کشتارها و ترورها و خرابیها و امثاله. خب یه وقت اونجور دامنه ظلمها و جنایتهاش هم وسیع‌تر، هرچه بیاد پایین‌تر. یک کسی است توی یک مثلا مؤسسه کار میکنه برای رسیدن به آرزوهایش اموال دیگران رو میده، تا میاد یه وقت هم یه طلبه‌ای میاد به عنوان این که یک عرض کنم که مشارکتی نمیدونم مزارعی باز کند، میاد پول طلبه ها رو میگیرد و بعد معلوم میشه که خیانت کرد. تا اینجا ممکنه برسه، نعوذ بالله. بیان ضعیفتر از این حلاق بر خدا. یه وقت بعضی از آقای مراجع میگفتن که یا آقای برای آیت الله عظمای مکارم یه وقت گفتن، عرض کردم یه وقت گفتن چند نفر اومدن پیش من میگفتن پدر ما یه روحانی بوده فوت شده 400 سال نماز گرفته است و نخونده نماز استیجاب 400 سال. چون فرمودن که اومدن که شما یه کمکی بکنید ببینیم چه کاری میتونیم بکنیم که اینا نجاتش بده. حضرت ایشون فرمودن گفتم من کاری از دستم برم، بالاخره حق الناس من عبادت مردم رو طول بگیره، نماز مردم رو. یا فرض فرمود باز مرحوم آیت الله گلپایگانی خدا رحمتشون یعنی فرمودن مثلا یک از آیون میره در یک محلی، اون وقت یه وجوهاتی بهش میدن که بیاره پیش ما. این حرف ایشون بود. فرمودن این برای این که مثلا تسلیس بکنه، یه جا اگر بیاره یه جور هست هی خورد خورد میاره، چون متوجه شده بودن. یه دفعه میاد نصفشو میاره، یه قبضی میگیره، یه دفعه دیگه میاد یه قسمت دیگه شو میاره، یه دفعه میاد یه قسمت دیگه شو میاره. در همین حد ببینید خب خود اینا از نظر شرعی صحیح نیست. اون که مرجع تقلید است متوجه میشه، نگرانه. اونی که دهنده پول متوجه بشه بدتر. علی حال این طول عمل، آرزوی دراز، انسان را وادار میکند به کارهای زشت، معصیت. همون ساء عملو، عملش عمل زشت میشه. اون وقت دیگه در حد توانش و قدرتش، در محدوده نفوذش تا کجاها میتوند عرض کنم که برای تأمین اون آرزوهای درازش کار بکنن. بالاخره این آرزوهای دراز خطر جدی برای انسان دارن، موجب شقاوت انسان، موجب هلاکت انسان. اصلش رحمته. مثال میزنن مثلا آرزو مثل بارانه، باران رحمت الهیست، اما اگر زیاد روی در باران شد، زیاد شد موجب سیل و غرق کردن و خرابی و امثالی. اصلش رحمت، زیاد رویش موجب هلاکت انسانه، مانع از رشد انسان، تکامل انسان، اگر انسان صبور باشد و قانع باشد به همونی که خدا بهش داده کنترل کند، همینجور که جلو نفسش رو باید بگیره جلو این آرزوها رو هم بگیره، عرض کنم که موجب سعادت او. تو دعای کمیل هم میخونیم و حبسنی عن نفعی بعد و عملی، حبسنی عن نفعی، این بعد عمل آرزوی دراز باعث این شد که من به اون چه به نفعم هست و موجب سعادتمه نرسم، مانع کار من شد. حبسنی عن نفعی، مانع رسیدن به نفع خودم سعادت من شد بعد و عملی. این باعث عرض کنم که شقاوت انسان میشه و امیدوار هستیم که انشاءالله خداوند قدرتی و توانی به ما عنایت بفرماید که ما بتونیم هم جلو نفس اماره رو بگیریم و هم بتوانیم جلو آرزوهای دراز که موجب شقاوت انسان و مانع از رسیدن به سعادت هست انشاءالله بتونیم کنترل بکنیم. بالاخره راه های متفاوتی میتونه انسان برای خودش برنامه ریزی بکنه. شما چجور میگید باید کنترل بکنیم جلو هوای نفس رو؟ عرض کنم که با تقوا، با راه هایی که گفتن برای مجاهدت، مجاهدت با هوای نفس، با تلقین به خودش انسان که اگر من جلو نفسم رها کنم چه شقاوت های اینجا هم میاد، با عرض کنم که تلقین به خودمون که طول عمل این مفاسد رو داره، یه قدری مطالعه حالات اونایی که طول عمل داشتن و به چه گرفتاری های دوچار شدن، مطالعه اون حالات اون کسانی که کنترل میکردن، قدرت داشتن، میتونستن با تقوا جلو نفس اماره و جلوی آرزوها رو بگیرن، اونا چقدر سعادتمند شدن. با این راه ها میتوند انسان جلو خودش رو بگیره و کنترل بکنه. عرض کنم که بحث ما در این بود که اگر چون چه شخص بالغ عاقل زنا کرد با غیر بالغ، با یه دختر بچه زنا کرد، با یه غیر عاقل، با یه مجنونه، اگر زنا کند زنای محسنه با بالغ عاقل حکمش رجمه، زنای محسنه حدش رجمه. حالا اگر زنا کرد با غیر بالغ، با یه دختر بچه، با یه مجنونه، آیا حدش همون رجمه یا نه جلده؟ گفتیم فیه وجهان، دو قول هست. اونایی که قائلن که حدش رجمه تمسک کردن به اطلاقات ادله، اونی که میگه در زنای محسن حدش رجمه فرق نمیگذارد که زنا بشد با یک زن بالغه یا غیر بالغه، اطلاق روایات هر دو رو میگیره، با عاقله زنا کند یا با مجنونه زنا کند اطلاق روایات میگیره، مقیدی هم نداره. اون دلیلشون این. اما اونایی که میگن حدش جلده است به وجوهی تمسک کردن که چند تاشو دیروز عرض کرد. یکی از اونها عموم تعلیل بود که در روایت عرض کنم که صحیحه ابی بصیر آمده بود، عموم تعلیل در روایت ابی بصیر بود که دیروز خوندیم روایت رو. فی غلام صغیر لم یدرک ابن عشر سنین، یه همچه پسر بچه 10 ساله زن و به امرأتن، با یک زن زنا کرده. امام فرمود یجلد الغلام دون الحد، چون غلام صغیر است مکلف نیست تعذیر میشه به ما دون حد، و تجلد المرأه الحد کاملا، ولی زن رو حد کامل جلد 100 ضربه شلاق بهش میزنی. سائل سوال کرد فا انکانت محسنه، اگر اون زن که این غلام بچه باش زنا کرده، اگر زنای محسنه باشد، زن شوهر داره، باز امام فرمود قال لا ترجم، رجم نمیشه. چرا؟ یه تعلیل میارم، لأن الذي نكحها ليس بمدرك، برای این که اونی که با او زنا کرده مدرک نیست، بالغ نیست، چون ناکه زانی غیر مدرک است، اون زن ولو زناش زنای محسن است رجم نمیشه. خب مورد روایت گفتیم عکس فرض ماست، اونجاییست که یه پسر بچه نابالغ با زن بالغ از زنا کرده. بحث ما این است که یه مرد بالغ با دختر بچه زنا میکنه. خب مورد روایت اونه، تعلیلی که آورده برای اون آورده، لأن الذي نكحها ناکح غیر بالغ است. میگن خب از همین تعلیل ما میتونیم مسئله خودمون رو هم استفاده کنیم، از عموم تعلیل. اول امام فرماد ولو محسن است لا ترجم. چرا لا ترجم؟ چون طرف زنا غیر مدرک است. پس از این فهمیم هر جا اینجور شد، اگر طرف زنا غیر مدرک بود رجم برداشته میشه، باید جلب بشه. چه فرق میکند که زانی غیر مدرک باشد که مورد روایت، یا عکسش باشد که زانی غیر مدرک باشد؟ پس از این روایت که لأن الذي نكحها غیر مدرک، ما یه عموم بفهمیم، بگیم هر جا طرف زنا غیر مدرک است حد رجم ساقط میشه، باید به جای رجم جل بکنن. مورد روایت اونجاییست که غلام پسر بچه 10 ساله زنا کرده، اگر یه مردی هم زنا کند با یه دختر بچه، اونم طرف زنا غیر مدرک است. همین روایت همین عموم تعلیل میگیرد، بنابراین به این عموم تعلیل تمسک میکنیم و میگیم مورد بحث ما که اگر مرد بالغی با دختر بچه صغیره زنا کرد حدش جلد است نرهش. اینم تمسک به عموم تعلیل. ولی جواب داده میشه از این؟ بله. جوابی که از این داده میشه این است که اگر انسان دقت بکنه این تعلیل عموم نداره، نمیتونه بگیم عموم تعلیل مورد ما رو میگیره. چرا؟ خوب دقت بکنید در تعبیر امام میفرماد لا یرجم، لا ترجم، این زن که یه پسر بچه 10 ساله با اون زنا کرده رجم نمیشه ولو زناش محسن است. چرا؟ لأن الذي نكحها، بحث میبرد رو ناکه، چون ناکه غیر مدرک است. نمیتونیم این عبارت رو ازش تعمیم بفهمیم، بگیم اگر منکوه هم غیر مدرک باشد حکمش همین، ناکه غیر منکوه است. یه مثال بزنیم، مثلا اگر گفتن که لو قتل صغیر رجلا لا یقتل، اگر صغیر یه مردی رو بکشد لا یقتل، قصاصش نمی کنن. چرا؟ لأنه غیر مدرک، چون اون قاتل غیر مدرک است. میتونیم از این تعدی بکنیم، بگیم اگر یک مرد بالغی صغیری را بکشد که مقتول صغیر باشه، بگیم با این دلیل استفاده کنیم که اونجا هم قصاص نمیشه. قاتل اگر صغیر بود لا یقتل لأنه غیر مدرک. بگیم اگر مقتول هم صغیر شد، یه شخصی رجل بالغی زد یه صغیر، یه بچه پسر رو کشت 10 ساله را، بگیم قصاص نمیشه. چرا؟ برای اینکه غیر مدرک است. بگیم اونجا تعلیل مال قاتل بود، لأن القاتل غیر مدرک، از این جهت قصاص نمیشه. نمیتونیم اینو سرایت بدیم به مقتول که اگر مقتول هم صغیر شد همین حکم داره. اینجا هم این همونه، لأن الذی نکهها ناکه غیر مدرک است. بگیم پس اگر منکوه هم مزنی و بها هم غیر مدرک شد، بگیم اونم حد نداره. کسی که با یه دختر بچه زنای محسنه کرد حد نداره. چرا؟ چون منکوه غیر بالغ است، نمیشه استراحب جایز نیست، عموم تعلیم نیست. این تعلیم بر خود مورده، مورد که ابن عشر سنین بود که زنا کرد با یک زن، اون زن رد نمیشد برای خاطر این که ناکهش غیر مدرک است. این تعلیم مال همینجاست، نمیتونیم اصلاح کنیم، تعدی بدیم به عمومش، تسری بدیم به منکوه. بعد اگر عبارت اینجور بود، عبارت امام اگر در تعلیل فرموده بود لأن الزنا مقترنون به غیر المدرک، چون زنا مقارن با غیر مدرک است، از این جهت اون زن رو رجمش نمی کنی. میگیم خب پس هر جا زنا مقارن شد با غیر مدرک رجم ندارد. چه فرق میکند که طرف ناکه غیر مدرک باشد، زنا مقترن با غیر مدرک است، یا طرف منکوه باشد؟ اگر عبارت امام تعلیل این بود لأن الزنا مقارنون لغیر المدرک، این مثل لا تشرب الخمر لأنه مسکر، مثل اونجا میشد لا تشرب الخمر چون مسکر است، پس هر جا اسکار هست همون حکمی هست. اینجا میگفت چون مقارن با غیر مدرک هست، میگیم هر جا مقارن شد، چه طرف ناکه چه طرف منکو، میگیم حد رجم برداشته میشد. اما عبارتی نیست، تعلیل این است که لأن الذی نکهها، این زن که زنای محسنه کرده با این بچه رجم نمیشه چون ناکه غیر مدرک است. نمیتونیم اینو تسری بدیم به اونجایی که منکوه غیر مدرک باشد، مردی زنا کند با یه دختر بچه، بگیم اینجا هم حکم رجم نداره. حالا اون دخالت، اون دخالتی نمی کند. ببینید ما میگیم که تعلیل رو میخوام ببینیم عامه یا عام نیست، این رو میخوام بفهم. اون بله اون، ولی ما خواهم بگم اون دخالتی نداره. لأنه غیر مدرک، چون غیر مدرک هست قاتل، پس قصاص نمیشه. بگیم پس اگر مقتولم غیر مدرک شد قاتلش قصاص نشه. عموم تعریف به این صورت. ببینید ما میخوایم تعلیل رو ببینیم عام است یا عام نیست، دیگه اون جهات دیگر رو ما کاری نداریم باش. مسلم یه جهاتی با هم فرق دارن، اما در عموم تعلیل اونجا لأن الصغیر غیر، لأن القاتل، لأن الذی قتل غیر مدرک، این تعلیل برای قاتل بود. چون قاتل صغیر است قصاص نمی شود. همین رو تعدی بدیم به عمومش تمسک کنیم، بگیم پس هر جا صغیره، میخواد قاتل باشد میخواد مقتول، همین دیگه. ما همین رو دیگه، حالا جهادی که مسلم یه جهادی فرق دارد، اون قتله، ببینید اون قتل است، این زناست، اون طرفش لذت میبره، این طرفش درد و ناراحتی میکشه، اینا هست، اما اینا دخالتی نداره. ما میخوام ببینیم از این چه لأن القاتل صغیرون، میتونیم بگیم پس مقتولم اگر صغیر باشد همین حکم داره؟ نمیشه، قطعا شکی نیست. اینجا فرمود لأن الذی نکه، مثل اونجایی بگن لأن الذی قتل، قاتل این حکم داره. اینجا میگه ناکه چون صغیر است طرفش رجم نمیشه. بگیم خب اگر منکوه هم صغیر است طرفش که زانی باشه رجم نشه. این عمومه. بله، بنابراین پس یه حکم دیگه دارم. بله، ممکن بود همین حکم رو بگن، ممکن یه چیز دیگه بگن، ممکن این همین بگن امام بفرمان. اما اگه از این عبارت ببینید، بحث ما این است که از این میتونیم سرایت بدیم حکم را، همین حکم را دلیل بگیریم برای اون فرد، بگیم چون امام اینجا فرمود لا یرجم، همین حکم لا ترجم اونجا میاد، اون مردم که با دختر بچه زنا کرد لا یرجم. چرا؟ بله، فقط خصوصیت این است که اونجا قاتل است، اونجا مقتول است، اینجا زانی است، اونجا مزنی و بها است. آیا میتونیم حکم زانی را سرایت بدیم به مزنی و بها، ناکه را حکمش سرایت بدیم به منکوح؟ بله، اینا که خود روایت هم داره که اگر ناکه مدرک بود رد میشد. بله، خب ببینید ظاهر بحث اصلا فرض ما وقت این نیست، خلاف فرض ما، ما ظاهر رو میگیریم. ببینید در مسئله خودش بعد میرسیم که اگر چنونچه یک عرض کنم که غیر بالغی با یک بالغی زنا کرد حکمش چیست؟ آیا اجازه بدید زنا هم زنای محسن است، حکمش چیست؟ اونجا میگیم حکمش رجمه. به چه دلیل؟ به همین دلیل، ظاهر روایت میگیریم، لأن الذی نکحها، چون اونی که نکاح کرد چون بالغ نیست، پس اون زن که منکوح است رجم ندارد. اونجا ظاهرشو میگیریم، میگیم رجم نیست. الان فرض ما اون نیست، فرض ما این است که یک رجل بالغ زنا کرده با یه دختر بچه. بخواهم ببینیم با این روایت میتونیم حکم این مسئله رو بفهمیم، بگیم همین جور که در اون فرض میگن رجم نیست چون ناکه بالغ نیست، در اینجا بگیم این مرد رجم نمیشه. چرا؟ چون منکوهش غیر بالغ است. آیا میتونیم با این تعلیل از اون روایت این مسئله رو بفهمیم؟ اونا میگن بله، با عموم تعلیل، ولو مورد روایت مال اونجاست و در اونجایی که ناکه بالغ نیست فرموده، اما در اونجایی که منکوهه بالغ نباشد همون تعلیل میاد. اونا حرفشون این بود چون طرف زنا غیر مدرک است. همینقدر که طرف زنا غیر مدرک شد، میخواد طرف ناکه غیر مدرک باشد یا منکوه، این حکم میاد. اونا عموم تعلیل رو اینجور میگن. ما عرض کردیم که نه، اینجا این مورد خودش رو میگه، لأن الذی نکحها، اون غیر مدرک است. نمیتونیم از این تسری بدیم حکم را و تعدی کنیم به اونجایی که منکوه غیر بالغ است. به اون نمیتونیم تعدی بکنیم، توجه فرمودیم. این بحث ماست. حالا یه اشاره هم در آخر بحث به این باز مجددن میکنیم. یه دلیل دیگری که آوردن یک مرسله است، مرسله ابن ادریس در سرائه نقل میکنه. یه دلیل دیگری باز برای اینکه حد جلد است نرجم، مرحوم ابن ادریس در سرائه نقل میکنه قدرویه، نمیگد چه کسی روایت رو نقل میکنه از کدام امام، همینقدر به صورت ارسال میگه قد رویه انه انزن الرجل به سبیته، اگر یک مردی زنا کرد با یه سبیه که لم تبلغ ولا مثلها قد بلغ، اون دختر به حد بلوغ نرسیده و اونایی که مثل او در سنین او هستند هم هیچ کدام به بلوغ نمی رسن، لم یکن علیه اکثر من الجلد، یه همچه کسی رجلی با یک دختر بچه زنا کرده لم يكن عليه اكثر من الجلد وليس عليه رجم. این روایت مرسل است، ایشون نقل کرد. بعد می فرمود و کذا المرأه، عکس مسئله، و کذا المرأه اذا زنت به صبی لم یبلو، اگر یک زن بالغه با یه صبی هم زنا بکنه اون زن باز رجم نمیشه. یه فرض سوم، روایت سوم هم نقل میکنه، قد روا یا رویه ان الرجل اذا زنا به مجنونته، امال زنای با صبیه بود، اگر زنا بکند با مجنونه لم یکن علیه رجمون اذا کان محسنا و کان علیه جلد و مئه، صد ضرب شلاق فقط میخوره. اون زانی که با مجنونه زنا کرده و اون زنا زنای محسن است، رجم نداره. کان علیه جلد و مئه و لیس علی المجنونه شیئون، مجنونه که زنا با شده چون مجنونه چیزی برش نیست. خب این روایت از نظر دلالت تام وافی به مقصوده، میگه اگر مردی زنا کرد با یه صبیه لم یکن علیه اکثر من جلد، رجم نداره، دلالتش خوبه. اما فرض این است که مرسل است، ترجمه فرمودید مرسل. حتی خود ابن ادریس که راوی و ناقل این حدیث است به این حدیث فتوا نداده، مرسل است. مرحوم صاحب ریاض مرسله صدو مرسله ابن ادریس رو نقل میکنه، میگه انها مجبورتون به شهره، درست مرسل است اما جبران میشه با عمل مشهور، مجبورتون به شهره. ولی مرحوم صاحب جواهر فرمود لم نتحققها، ما همچه شهرتی به دست نیورده، معلومه چه همچه شهرتی. پس وقتی شهرت محرز نیست، معلوم نیست، بله اگر شهرت بود جابر سند، ضعف سند بود، اما نداریم، محقق نیست همچه شهرت. یکی دیگه از عرض کنم که استدلال هاشون در اول حدود به شبهات به اون تمسک کردن، اینم جوابش واضحه، در جایی که شبهه باشد تدرع الحدود به شبهه، ما اینجا شبهه نداریم، اطلاقات ادله هست. ادله میگه اگر کسی زنا کرد زنای محسنه حدش رجم است، اطلاقش میگه ولو طرفش غیر بالغ باشه، پس ما شبهه‌ای نداریم تا تدرع الحدود به شبهات بیاریم. اینم جوابش معلومه. آخرین استدلالشون انصراف الادله است، میگن شما خیلی به اطلاقات عرض کنم که بها دادید و میگید دلیل ما، تنها دلیل ما وجود اطلاقات است، اطلاقات شما انصراف دارد از این مورد، از این مورد نمیگیره. وقتی فرمود اذا زن الرجل، عرض کنم که در حالی که محسن است اگر زنا کرد زنای محسن رجمه، نگید اطلاق دارد چه این که طرفش بالغه باشد یا غیر بالغه، غیر بالغه را نمیگیره، انصراف دارد از غیر بالغه. چرا؟ به جهتی اطلاق همیشه مطلق میده رو افراد متعارف، از افراد متعارف زنا، زنای با بالغه، یه زن و مرد با هم زنا میکنه، زنای با مجنونه از متعارف نیست، خیلی نادر و شاز اتفاق میفته. یه کسی با غیر بالغ با یه دختر بچه یا با یه مجنونه زنا بکنه، پس اصلا اینا عرض کنم که اطلاق این موارد رو نمیگیره، چون فرد شاز نادره، فرد غیر متعارفه و مطلقات میره رو افراد متعارف. پس مطلقی که شما میگید بهش تمسک میکنید اینجا رو اصلا نمیگیره، ولو این که بگیم مورد شکه، اگر اون وقت مورد شک شد که آیا میگیره یا نه، تو در اول حدود به شبهات اینجا رو میگیره. اینم یکی از ادله شونه، انصراف ادله که پای استدلال اون طرف رو ضعیف میکنه، سست میکنه. اینم جوابش این است که اولا انصراف اگر باشه بدویست، ابتداعا اینجور است که شما میگید مطلقات منصرف میشد به افراد متعارف، اما اگر انسان دقت بکنه با تأمل میبینیم یک مردی با یک دختر بچه زنا کرده است، آیا صدق زنا میکند یا نه؟ زناست دیگه. این مردم زن داره، پس صدق محسنم میکند، زنای محسنه محقق شده است. چرا اطلاقات نگیردش؟ اگر این انصراف هم باشه، میگیم انصراف انصراف ابتدایی است، در ابتدا به ذهن میاد، اما مع دقه و تأمل قطعا اطلاقات اینجا رو میگیره. اگر انسان عرف فکر کند که این زناست و زنای محسن است، میگه مطلقات میگیردش. درسته اول ممکنه ذهن ننه روی فرد شاز، اما وقتی دقت کردید از مصادیق اون مطلق شمرده میشه، حکم مطلق رو روش میاره. بنابراین پس انصراف هم وجهی براش نیست. خب اونجا دلیل خاص داشت، امام فرمود لا ترجم. اینجا که یه همچه لا ترجمه به این قوی نداریم، که وقتی اینجا یه همچه دلیلی نداریم میگه مطلقات اینجا رو میگه. بله اگر اینجا در اونجا هم زنا هست، اما روایت فرمود لا ترجم، تعلیل هم براش اونجا ما میگیم. اونجا حالا مسئله بعد هست، امام میگم فتوا میدم که اونجا حدش جلده، اما در اینجا فرض ما این است که نداریم. همین هاست که دارن بهش استدلال میکنن، این ادله‌ای که بهش استدلال میکنن برای جلد همین هاست. کدوم یکی نا توانست مطلقات رو مقیدش کنن؟ هیچ کدوم. و صلی الله علیه و سیدنا محمد.